یک شنبه 15 فروردین ماه 1400 خارج اصول، نشست 108، مبحث 11، تعارض در اسناد مبین معارف و آیات مبین اشارات و بطون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. دو سوال شده مربوط به گذشته مطرح کنیم با پاسخش، بعد وارد مبحث 11 بشم که توضیح میدیم. یکی از آقایون سوال کردن که در بحث گذشته دوران امر بین تخصیص و تخصص کلن نزاع در جایی است که اون چه که حالا بناس مخصص باشه یا تخصص باشه متصل باشه به دلیل قبل، و الا در فرض منفصل نزاع نمیاد، در حالی که در بحث‌های شما هم مثال متصل بود و هم مثال منفصل. حتی نقل کردن که بعضی از آقایان که در این باره رساله‌ای نوشتن و ما هم قبلا اشاره کردیم، این اشکال رو بر بیان ما دارند. خب جواب مطلب فکر میکنم سخت نیست. کی گفته فقط نزاع در متصله؟ به چه بیان؟ اگر فرضاً مثال‌ها یا بیان‌ها هم احیاناً رو متصل پیاده شده باشه، توجه داشته باشید بس ذاتش و جنسش انحصاری نه به متصل داره نه به منفصل. و همونطور که در متصل دو وجه میتونه جاری باشه، در منفصل هم جاریه. فکر نمی کنم بیشتر از این نیاز باشه که روی این نکته معطل بشیم. مطلب دیگری که باز یکی از آقایان نقل کردن از برخی از آقایان دیگه که در این زمینه کار کردن، گفتن که، یعنی در واقع به من گفتن که شما گلوگاه بحث رو بیشتر بردید روی این که ما باید اینجا قرینه شناسی کنیم که آیا به تخصص میرسیم یا به تخصیص، در حالی که ما باید قصه عکس نقیض رو حل کنیم که عقلا آیا برای قضایای شرعی وقتی میاد مثلا گفته میشه ربا حرام است الا بین والد و ولد، آیا عکس نقیضی قائل هستن که کل جایی که حرام نیست ربا، در اونجا در واقع ربا نیست، یعنی تخصص، یا ربا هست اگر عکس نقیض رو قبول نکنیم ولی حرام نیست، هستی که شده. در حالی که به من گفتن شما بردید رو قرائن، خب قرائن اگر باشه که محل بحث نیست که. دوست دارم فضلا دقت کنید این مطلب رو که هم فکر میکنم اینجا به کار میاد و هم جاهای دیگه، و اون اینه که ببینید متاسفانه ما در بحث اصول از اهتمام بر قرینه شناسی غفلت کردیم و به نظر من اصول ما باید از این نظر چاق بشه. چند تا مثال براتون میزنم که به اهمیت بحث پی ببرید. مثلا علما دارن که اگر عام ابا از تخصیص داشت تخصیص نمیخوره، ولی اگر ابا از تخصیص نداشت مثلا تخصیص میخوره. پس اگر قرینه داریم بر ابا، حکم معلومه. اگر قرینه داریم بر عدم ابا، بازم حکم معلومه. این قد تو اصول هست، اما نکته اینه که شناسایی موارد ابا، این دیگه میگن خب ولی وارد نمیشن، در حالی که بخشی از اصول باید اینا رو روشن کنه. ایناست که به درد بخوره در فقه. این که من گفتم فقیه باید بره دنبال قرائن ببینه تخصصه یا تخصیصه، گاهی باید نصوص دیگر رو نگاه بکنه. فرض کنید اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، آیا میخواد بگه فاسق عالم نیست تخصص، یا فاسق عالم است اما وجوب اکرام نداره تخصیص؟ خب این ممکنه ما باید خیلی ادله دیگر رو بررسی کنیم ببینیم اصلا شارع حاضر به فاسق دانشمند بگه عالم، یا میخواد بگه اصلا این عالم نیست. از اون قرائن برسیم به این که آیا تخصصه یا تخصیصه. حالا شما میگو این دیگه قرینه شناسی که از محل و از خارجه. ما میخواستیم بگیم فقیه باید دنبال قرائن باشه در صحنه استنباط. البته ممکنه اینو نتونیم در ضابطه اصولی در بیاریم که خیلی جاها نمیتونیم، اما میتونیم سفارش کنیم به فقیه که این مهمه، این مهمه. نگیم که خب که محل بحث نیست، که اینکه روشنه، همین روشنه هست که در استنباط گاهی غفلت میشه، مطمئن نظر قرار نمیگیره. ببینید نکته اینه که ما این که تأکید میکردیم انقدر مؤلفه ها نقش داره که نمیتونیم در نگاه اول به یک اصل برسیم، ولو ما با زحمت اصل رو قبول کردیم. این صفحه 18 15 رو ببینید، ولی میگفتیم اینقدر قرائن تعیین کننده هست، موارد رو پر میکنه، که شاید اصلا نوبت به اصل نرسه، یعنی نوبت به شک نرسه. ولو بر فرضی که به شک برسه، گفتیم تخصص مقدمه بر تخصیصه. اینو سبک نشمونیم بگیم این که خب روشنه. کسی که میگه اصل بر تخصیصه این تذکر رو نمیده، یا میگه بر تخصص این تذکر رو نمیده، با کسی که میگه در واقع قرائن خیلی تعیین کننده است، نباید این رو سبک بشمانه میگیم خب این که معلومه دیگه. اونام که میگفتن با نبود این فرض میگفتن، بسیار خوب. اما این که کسی بگه این نکته مهمه، باید دقت کرد، باید رفت دنبال قرائن. البته میگم اینجا قرائن تحت انزوا در نمیاد، گاهی باید نصوص دیگر رو دید، گاهی باید مذاق شارع رو دید، گاهی باید تاریخ رو دید، حتی تاریخ رو دید. اگر اومد گفت لعن الله بنی امیه قاطبه، بعد افرادی دیدیم که مثلا از بنی امیه هستن ولی در کمال عدالتن بگیم این تخصصا خارج است، اینا از بنی امیه، حالا ولو به عنایت شارع به حساب نمیان، میشه تخصص یا نه تخصیصه. ما من آمن الا وقت خاص. حتی گاهی باید تاریخ و دید، وضعیت افراد رو بررسی کرد. و اما رو بحث عکس نقیض که یکی از دوستان سوال کرده بودن که گلوگاه عکس نقیضه، ببینید ما در تکوین زود به عکس نقیض میرسیم در قضایا. اگر گفتیم کل انسان کاتب، بعد بگیم خب پس کسی که لا کاتبه انسان نیست، لا انسانه. دو عکس نقیض هم دو تا شکل داره. اما وجهش اینه که در تکوین ما چیزی به نام تخصیص نداریم. تخصیص در کنار تخصص مال اعتبارات، مال تشریعه. لذا اگر گفت اکشم العلماء الا الفساق، نمیتون میگیم پس من لا اکرام له لا عالم، چون فرض این است که در محیط شرع هم تخصیص داریم هم تخصص داریم. پس خیلی نباید شما خلط کنید بین تکوین، قیاس کنید تکوین رو با تشریع، تشریع رو با تکوین. تازه گلوگاه عکس نقیضه، بسیار خوب. بس در این است که آیا در مثل اکشم العلماء الا الفساق به اون معنا عکس نقیض داره؟ اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، بگیم پس من لا اکرام له لا عالم، آیا همچنان عکسی داره؟ خب به همین اگر برسیم که بله، بحث سر رسیدن به این عکس نقیضه. بعد ما میگیم که قرائن تعیین کننده است. آخر نقل کردن از بعضی از آقایان که مثلا بحث ما رو دیدن، ملاحظه کردن، گفتن گلوگاه اینه. اتفاقا عکس نقیض شک میگیره با نبود قرائن. غیر از این که حالا باید ببینیم آیا در همونطور که در تکوین شک میگیره، در اعتبارات هم به همون راحتی شک میگیره یا تفاوت میکنه. خب این مقدار طولانی شد، دقت داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث 11. ببینید آقایان، از بیش از 1000 سال، از همون صدر اسلام، من آوردم تو بعضی از مقالاتم راجع به تعارض ادله بحث کردم، باب تعادل و ترجیح یا باب تعارض، ما هم که میگفتیم مدیریت ادله دیگه، یک باب آشناییه. ولی هرچه بحث صورت گرفته فضلا راجع به ادله و اسناد مبین شریعت، منظورم از شریعت، شریعت به معنی الاخص که همون مبین قانون باشه، یکی میگه واجبه یکی میگه نیست، حرامه حرام نیست، مستحبه مکروه، باطل صحیح، معتبر غیر معتبر، شرط مانع، شرط نیست مانع نیست، اینا. ولی ما در شریعت مطهر فقط اسنادمون که مبین شریعت بالمعنى الاخص که نیست، ما یه سری اسناد داریم، منظورم از اسناد یعنی آیات قرآن و روایات، که اینا مبین معارفند. منظورم از معارف یعنی شریعت بالمعنى الاعم، مثلا راجع به خلقت انسان، راجع به مسائل دیگه، حالا مثالاش میاد. آیا قصه تعارض در اینا هم میاد؟ اگر اومد دستورالعمل چیه؟ همون جمع عرفی، جمع تبرعی. بعد اگه رفتیم تو مرجعات، بریم مرجعات، بپذیرید که بحث قشنگ و خوب و لازمیه، ولی تا دلتون بخواد بزرگان ما ازش بحث نکردند. بله گاهی مفسران مثلا در تفسیر اشاراتی دارن، اما در قالب یک بحث اصولی نه. البته توجیه هم داشتن ها تو گوشه ذهنشون ها که خب ما اصول فقه رو میخوانیم برای استنباط احکام، نه استنباط معارف غیر احکام، بنابراین چکار داریم؟ حالا اگر یه روایت آمد پل صراط رو یه جور معنا کرد، یه روایت آمد پل صراط رو جور دیگه ای معنا کرد، خب اصول فقه چکار به اونجا داره؟ ولی ما که نگاهمون به اصول فقه، اصول فهم، اینا دیگه آشنایید، اصول فهم، اصول فقه بالمعنى العام، اینطوره دیگه، و اجتهاد بالمعنى العام یعنی در غیر احکام، نگاهمون به اصول فقه اینه، قهرن باید این مبحث 11 رو می آوردیم. ضمناً در این مبحث 11 فقط این بحث نیست، یه بحث دیگه هم هست، بحث دوم، اونم آیاتی که مبین اشارات و بتونه، یا به تعبیر دیگه بگیم آیاتی که حامل اشارات و بتونه. مثلا آیه آمده فلینظر الانسان الی طعامه، درسته؟ ذیلش آنطور که در حافظم هست روایت معتبر، ای الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، طعام یعنی علم. حالا شما بگو منحصر به علم نیست ولی علمم میگیره. خب اگر روایت این شد ینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه، حالا این الی علمه بسیار اشارات جز اشارات باشه یا بتون باشه، حالا باز بحثیست که آیا اشارات و بتون فرق میکنه یا اشارات بتونه بتون اشاراته، اینا من وارد نمیشم چون بحثای خودشو داره. اجمالا میخوام بگم یعنی ظاهر نیست، منظور اینه. خب اگر اون بطنه یا اون معنای مورد اشاره مثلا با یه روایت دیگری تعارض کرد، آیه میگه الی علمه، باید نگاه کنه به علم که از کی میگیره، از کدام معلم میگیره، از اون بر بگه خذو العلم یا خذ العلم ولو من کافر ولو به سین، باید بری چین از یه کافری علم و بیاموزی برگردی. خب اینا با هم تعارض میکنه دیگه. یه جا میگه باید ببینی علم از کی میگیری، نفس استاد اثر میذاره ها، بیچارت میکنه اگر استاد فاسد باشه. از اون بر میگه تو کار بی علم داشت باد، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ما قال رو ببین چیکار من قال داری، استفاده کن. میگه این علم از قبل اومده، نمیدونم بنیانگذاراش کافر بودن. خب علم بنیانگذار کافر و مسلمان داره، علم که دیگه مسلمان و کافر نداره. البته باز مخالفان جوابی میدن، باز اون مخالف جواب میده، بحثای سنگینی که اینجا هست. خب اینجور جاها چی کار باید کرد؟ اجازه میدید من اول اون قسمت الف رو بحث کنم، بعد میام راجع به اشارات و بتون. برای این که بحث قرص و محکم بشه تو ذهنتون، بذارید چند تا مثال بزنیم. اول، یکم، دوم، سوم، چهارم، البته من دیگه جمع کردم، پنجم، ششم، هفتم، دهم. دقت کنید، اگه برگر رو دارید نگاه کنید، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی خودتون مایه بدبختی خودتون هستید، اینو داشته باشید. و ان تصبهم حسنتون یقول هذهی من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذهی من عندک. اگر در جنگ پیروز بشن میان خب خدا پیروزمون کرد، نمیگن رسول خدا خوب مدیریت کرد. اگر یه اشتباهی رخ بده به حسب ظاهر و زعم اونها میگن پیغمبر مدیریت نکرد. پیغمبر قل کلون من عند الله و من کاره نیستم، من پیغمبر، شما هم کاره نیستید، کلون من عند الله. جالب اینه که در سوره نساء بعد از این کلون من عند الله داره ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هرچی خیر و برکت به خدا نسبت بدید اشکال نداره، ولی هرچی ناگواریس به خودتون نسبت بدید. خب این آیه اول و سوم با آیه دوم چی قابل جمعه؟ چون آیه دوم گفت کلون من عند الله، یک و سه میگه نه شما نقش دارید، شما انسان ها نقش دارید، همه از خداست، بخشیش از خداست، بخشی از شماست. تعارض داره دیگه. یه دفعه اینجا خودتون رو تکان ندید بگید آقا جواب داره اینا. میگم جواب نداره، اما بس سر همینه که ما آنگونه که در آیات و ادله مبین شریعت بالمعنی الاخص استفاده می کردیم، اینجا باید استفاده کنیم؟ اصلا اینجا عام، خاص، مطلق، مقید. تازه اگه به تعارض مستقر می رسید صفات راوی، حالا اینکه قرآنه، جای دیگه قوت دلالت، اینا میاد یا نمیاد؟ صبر کنید. مثال دوم، و ذکر بهی ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. از اون آیاتی است که وهابی ها زیاد بهش تمسک میکنن و شیعه رو که قائل به شفاعتند، البته فقط شیعه که قائل به شفاعت نیست، بخش معظمی از سنیان قائل به شفاعتند، این آیه رو میارن لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، هیچ کس نمیتونه شفیع باشه، خداوند است که ولی است و شفیع. اینو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعتون. نفی شفاعت. اما این دوتا آیه رو بذارید کنار این آیه، لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت داریم اما خداوند باید اذن شفاعت بده و او به همه کس اذن شفاعت نمیده. حالا شما بگید عام و خاصه، بسیار خوب، آیا تعارض داره یا همون بحثی که میگفتیم تفسیره؟ حالا من سراغ روایات نرفتم، اگر سراغ روایات برید که الا ماشاءالله ما روایات شفاعت داریم، گفتم نه فقط شیعیان و سنیان، خیلی هاشون. باز اینجا ناهمسویی معلومه، آیاتی که داله بر اختیاره، آیاتی که مهم جبره. شما فکر میکنید قائلانه به جبر همینطور اومدن ادعا کردن یا به برخی از آیات تمسک کردن؟ والله خلقکم و ما تعملون، شما را و اعمال شما را خدا خلق کرده و شما چیزی جز اره‌ای در دست نجار ازل نیستید. از اون بر آیاتی که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و الا ما شاء الله دیگه بیرید تو آیات دیگه در دو طرف یا روایات. چطور میشه که یک بزرگی مثل آقای آخوند به این بحث وارد میشه و قلم میشکنه، قلم اینجا رسید و سر به شکست، هم قلم به شکست هم سر به شکست هم همه چی شکست. آیات مبین خلقت انسان، یه جا میگه جعلنا من الماء کل شیء حی، انسان هم میگیره دیگه، کل شیء حی. هو الذی خلقکم من طین، شما رو از گل آفرید. لقد خلقنا الانسان من سلسال، تین غیر سلساله، سلسال مثل سفال گل خشکیده، اونم من همه این مسئول از گل بدبو تیر رنگ. یه جا میگه من تین لازب، یه جا میگه من تراب از خاک، بعدم البته من نطفه، اصل رو از خاک آفرید، بقیه رو از نطفه اون آدم اول آفرید. اینا چی میشه؟ ببینید آقایانی که بحث کردن، حالا ها خیلی آقایون بحث خلقت انسان بحث داغی نیست. من یادم دهه 50 بود که من تو این زمینه مطالعه میکردم، یکی از بحثای داغ کشور بود، داغ کشور. برخی معتقد بودن که قرآن دلالت میکنه بر اصل ثبوت انواع، فیکسیس، ثبوت انواع. برخی معتقد بودن که، حالا بگم معتقد بودن ولی گرایششون نشون میداد به اصل ترانسفورمیز، تکامل انواع. مرحوم آقای مشکینی هم کتابی نوشت، داخل کتاب صراحتن چیزی نداره، اما بیشتر من معتقدم اون نقاشی پشتش، من الان دارم کتاب رو، که اول یک انسانه، قبل از انسان مثلا یه شامپانزه است، همتون میره میمون، اینا کشیدن پشت کتاب به عنوان جلد کتاب مرحوم آقای مشکینی، خلقت انسان، آدرس تکامل در قرآن. بعد یکی از آقایونم که از گروه اول بود، شنیدم به ایشون و امثال ایشون پیشنهاد مباهله داده بود، چیزی که اصلا ضرورت نداشت. بحث علمی که این تندی ها رو نداره، تندی ها رو نداره، بحثه. حالا خدای رحمت کنه علامه طباطبایی، اون زمان من دیدم که فرموده بود ظاهر قرآن ثبوت انواس، اگر یه زمانی ثابت شد تکامل انواع، هنوز که در حد فرضیه است، فرضیه داروین معروفه، حالا ثابت هم بشه بسیار خوب، قرآن خلافش نگفت. و این مراتب، لذا یه جا میگه من الما، یه جا میگه من تین، یه جا میگه من سلسال، یه جا میگه من تراب، بگیم اینا مراتبشه تا مثلا برسد به فلان و برسد به اون حلقه مفقوده و برسد به انسان. میخوام بگم ببینید بحث تعارض، اصلا اینا تعارضه یا نه؟ اگر تعارضه باید از همون مؤلفه ها که گفتیم استفاده بشه یا نه؟ بحث خوبی است و به نظرم اگر این مبحث 11 رو یک کسی مستقلن عنوان پایان نامش قرار بده، یا یک تحقیق کتاب یا یک مقاله چاق و چله ای، چاق و خوبی باشه، کار ارزشمندیه، چون هیچ کنون از این کار رو ما نخواهیم کرد. ما نه پایان نامه الان داریم میگیم، نه وقت داریم در حد یه مقاله بررسی کنیم و نه، ولی خب شروع خوبیه، یه پرونده رو باز کنیم، انشاءالله این پرونده رو شماها تکمیلش کنیم. امروز کافیه دیگه. الحمدلله رب العالمین.